بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. ابتدا یه چند تا نکته رو عرض بکنم تا بعد بس رو شروع کنم. یه نکته این که درباره حدیث خوانی یا حدیث شناسی چند جور بحث هست. یکی بحث تاریخ حدیث، یکی بحث فقه الحدیث و یکی هم درایه حدیث. درایه درباره تاریخ حدیث، یعنی که حدیث چه سرگذشتی پیدا کرده تا دست ما رسیده، چه جوری حدیث رو می نوشتند، کیا می نوشتند، کیا نمی نوشتند، چه کسانی دقیق بودند یا چه کسانی دقیق نبودند. در این باره تقریبا کتاب خیلی زیاد هست که تاریخ تدوین و نگارش حدیث رو بیان کرده. و اما درباره فقه الحدیث نمونه، مثلا فرض کنید همین کتاب مقباس الهدایه مامقانی یا مثلا کتاب تقیید العلم مال خطیب بغدادی که خیلی هم کتاب خوبیه، یا کتاب جامع العلم و العمل. اینا تاریخ نگارش حدیثه. و اما درباره فقه الحدیث میشه بگه اصلا کتابی نوشته نشده، فقط یه دونه کتاب به اسم فقه الحدیث چاپ شده، دو جلدی، ولی این کتابم فقط اسمش فقه الحدیثه ولی محتواش فقه الحدیث نیست. از یکی از این علمای معاصر سنی مال سوریه، سال اسم مؤلف یادم نمیاد ولی معاصره. درباره درایه کتاب زیاد هست و سنی ها هم بیشتر از شیعه کتاب دارن تو این زمینه، ولی ببینید فقه الحدیث مراد اینه که یعنی محتوای حدیث رو توضیح بدن. این مثالی که شاید یه بار من عرض کردم، ببین یه کلماتی تو قرآن به یه معناست، همون کلمه تو روایت به معنی دیگه است. مثلا کلمه وهم این همه جا به معنی خیاله، در حالی که توی روایت همیشه کلمه وهم به معنی عقل. اوهام تو روایات یعنی عقول، اوهام تو قرآن یا کتاب‌های دیگر به معنی خیالات. مثلا فقه الحدیث اینجور چیزی رو بس موندم. مثلا کلمه اصل قضیه این بود که خب ابوبکر وقتی که خلیفه شد، ابوبکر خلیفه که شد، شروع این کار از امام حسن و امام حسین بود. اینا سنشون کم بود، می اومدن تو مسجد، می دیدن ابوبکر رو منبره، می گفتن که از منبر جد ما بیا پایین. شروعش از اینجا شد. بعد یواش یواش بچه ها تو خیابون وقتی ابوبکر رو میدیدن داد میزدن، میگفتن من کنتم مولا فهذا علی مولا و فرار میکردند. ابو بکر هم دید خب اینجوری که نمیشه حکومت بکنه، هی هر کی اینو میخونه دو در میره. اومد گفت که هر کسی بگوید قال رسول الله شلاقش میزنیم، و کم کم اینو رسم کردن که اصلا عیبه که کسی کلام پیغمبر رو نقل بکنه. توجیهشون اینه که خب این ننوشتن حدیث از زمان ابوبکر شروع شد تا زمان عمر ابن عبدالعزیز، یعنی دقیقا یک قرن. عمر ابن عبدالعزیز در سال 103 دستور داد گفت حدیث رو بنویسید. سال 103 چون ذهنیت جامعه اینجوری شکل گرفته بود که حدیث رو ننویسند، وقتی عمر ابن عبدالعزیز گفت بنویسید حدود 60-70 سال طول کشید تا بنویسند، تا جا بیفته. ولذا اولین کتابی که نوشته شد در سال 170 مبتعه مالک. بعدش دیگه خب بخاری و مسلم وقتی که بعد از اینان، بخاری تقریبا مال حدود سال 200، سال 200، یعنی اون موقع دیگه تقریبا جا افتاده بود که حدیث را بنویسن به خاطر عمر ابن عبدالعزیز. خواه علتش همینه دیگه، میگفتن که اون موقع که ابوبکر گفت ننویسید، حالا توجیهشونا میگن که ابوبکر گفت ننویسید به خاطر اینکه ترس این بود که قرآن از بین بره و ترس این بود که مردم حدیث بنویسن قرآن رو فراموش کنند یا مخلوط بشه. 200 سال که گذشت یه قرآن کاملا جا افتاده نوشته شده بود و فلان، دیگه این خطر برطرف شد و لذا نوشت. این فقه الحدیث بود. پس یکی تاریخ حدیث که عرض کردم کتاب زیاد داره، فقه الحدیث کتاب خیلی کم داره، درایه یه حدیث هم که در واقع درایه اصطلاحات محدثینه نه اصطلاحات حدیثی. فقه الحدیث لازم و ملزوم نه بس میکنه. بله بله بس میکنه. بله بله ها همینو که باید حالی یک کتابی که اینجور بحث رو داشته باشه نداریم ها، یعنی هیچی نیست نه شیعه و نه سنی. یه اصطلاحی هم نه قریب الحدیث ها فقط اومدن لغات مشکل مثلا قرآن را یا لغات مشکل حدیث رو بیان کردن، یعنی کتاب لغت هست مثل مجموع البحرین یا مثل مثلا نهایه ابن عسیر و شیخ صدوق اومده فرموده که یه چیزی هم داریم به اسم نقد الحدیث. نقد الحدیث این تو عبارتهای شیخ صدوقه ها، و تو نقد الحدیث که دیگه اصلا کتاب نداریم یا حتی مقاله یه چیزی هم وجود نداره. نقد الحدیث معنیش اینه که حدیث درست از حدیث نادرست تفکیک بشود. نه شیعه و نه سنی هیچ کدام در این باره نقد الحدیث چیزی ندارن. این یه نکته. نکته دیگر اینه که شبیه این بهار الانوار که ما شیعه ها داریم، سنی ها هم اینجور کتابی دارند، خود ما شیعه ها هم کتاب های دیگری اینجوری داریم. ما تو خود شیعه، تو شیعه علامه هلی رضوان الله علیه یک کتابی نوشته مثل بهار الانوار. جامعه همه کتب اربعه و غیر کتب اربعه همه اینا تو این کتاب جمع بوده، تمام احادیث شیعه. بلی متاسفانه این کتاب کامل از بین رفته، حتی یه ورقش هم به ما نرسیده. که این عین بهار الانبار بوده. علامه هلی، چرا اسم کتاب بوده استقصاء الاعتبار؟ یک کتاب مرحوم آیت الله حجت صاحب مدرسه حجتیه نوشته که تقریبا سه برابر بهار الانباره و اینم متاسفانه چاپ نشده. یه آقاییم به نام کلب علی تبریزی، ایشونم یه کتابی نوشته شاید دو برابر بهار الانبار. این کتابم فقط یه جلدش چاپ شده، بقیهش هم از بین رفته. یکی هم کتاب عوالم بهرانی، اونم مثل بهار الانبار بلکه بزرگتر. بله همشون روایت دیگه. بله نه اون گفتم حدیث از بین نرفته، کتاب خیلی از بین رفته، گفتم حدیث هیچی از بین نرفته. یعنی مثلا الان فرض کنی این کتاب کلب علی تبریزی کتاب از بین رفته. تو تبریز چند نفر بودن که یکی تصمیم گرفت یک کتاب اینجوری بنویسه، یکی تصمیم گرفت که یه مسجدی بسازه که بزرگترین مسجد دنیای اسلام باشه. مسجد خیلی بزرگی شروع کرد به ساختن که فقط زیر گنبدش 100,000 نفر رو جا بگیره. فقط زیر گنبدش ها مسجد رو ساختن، همین دیگه افتتاح نشده یه مرتبه کل مسجد خراب شد. یعنی هم از اینجور کنین با همه سا این کتابه با این مسجده با همه از بین رفت. کتابه از بین رفته ولی احادیثش هست، احادیثش هست، کتابه از بین رفته. مثلا فرض کنید که همین کتابی که میگم، این کتاب کلب علی تبریزی، کتاب العقل بل جهلش 10 جلد بوده، عقل و جهلش. این همین روایات بهار الانبار، مستدرک بهار الانبار و سایل و شیعه، مستدرک و سایل و شیعه، همینا رو جمع آوری کرده بوده. خب از اینجور کتابایی که ما شیعه داریم، سنی ها هم کتابایی اینجوری دارند. مثلا شاید مفصل ترین کتاب حدیثی اهل سنت کتاب جامع المسانید مال ابن کثیر دمشقی. این کتاب از بهار الانبار بزرگتره. مثلا مجموعه احادیث اهل سنت تو این کتاب اومده. یا مثلا کتاب‌های معجم‌های طبرانی، معجم اوسط، معجم اکبر، معجم اصغر، این معجم‌های طبرانی. یا مثلا همین کتاب کنز العمال متقی هندی. الان جدیدن هم که وهابی‌ها تو این زمینه‌ها خیلی کار کردن که از همه بیشتر این البانی اومده از همینجور کارهای جمع‌آوری احادیث و مثل بهار الانبار نوشتن خیلی داره. مثلا سلسله احادیث ضعیفه، سلسله احادیث صحیحه، سلسله احادیث حسن، امثال اینجور کارا خیلی انجام داده. اینم راجع به این کتاب هاشون. و اما این نکته رو بگویم بعد بس شروع میکنم. تو مطالعه حدیث اولا خوبه که آدم کتاب شناس باشه و بدون اول سراغ چه کتاب هایی بره، سراغ چه کتاب هایی نرویم. یک کتاب هایی شاید خیلی خیلی هم کتاب هایی خوب حدیثی باشه، ولی صلاح نیست که آدم ابتداعاً سراغ اینجور کتاب ها برود. یه زمانی تو خود شیعه این رسم بود یه احادیثی رو اینجوری می نوشتند. مثلا با رمل و جفر به دست می آوردن که مثلا آدم اگر عینک بزنه، عینک زدن خوبه یا بده؟ یقینا هم در زمان امام صادق علیه السلام عینک نبوده. بعد شما مثلا حدیث پیدا میکنید که توش هست که کسی که عینک بزند چنین یا چنان، حدیث ها این ها میومدند اینو استخراج میکردن که مثلا امام صادق علیه السلام اگر امروز بود درباره عینک چی میفرمود، و بعد این کلام امامو نقل میکردند و میگفتن قال صادق علیه السلام فلان. یک کتابای حدیثی اینجوری داریم، اینجور احادیث دیگه سند که نداره، توی هیچ کتاب قبلی هم بود شد نداره، ولی یه عده‌ای از علمای شیعه اینجوری حدیث نوشتن دا. مثلا فرض کنید که قالی اینجوری تو مسجد بهتره یا قالی اونجوری؟ اصلا زمان امام صادق علیه السلام قالی تو مسجد نبوده که حالا ما میخواییم بگوییم که قالی چجوری بهتره. حالا نمیخوام بگم یه حدیث درسته یا نادرسته، ولی میگم که ابتداعا آدمی که کتاب شناس نباشه یه وقت سراغ اینجور کتاب ها نرود، بعد که آدم یه مقدار با حدیث آشنا شد اون موقع سراغ این کتاب ها بریم. خب برای تو فقه اعتبار ندارن، تو فقه نیست، ولی تو غیر فقه که چرا اعتبار داره؟ مثل کتاب های دهدار، محمود دهدار، احمد دهدار، یا مثل کتاب های نقطویان، یا کتاب های نوربخشی، بله کتاب های نوربخشی معمولا همین جوریه. آره دیگه خانه کشف حقیقت میکنه، اما تو فقه نه، اما تو غیر فقه چرا؟ اشکال نداره بدنه. خلاصه با کتاب شناس بودن برای اینکه آدم بفهمه مثلا کتاب های کلینی دقیق تره یا کتاب های صدوق یا کتاب های شیخ طوسی، کتاب های مثلا تبرسی چقدر اعتبار داره، کتاب های مثلا پسر شیخ طوسی، یا نمیدونم اینجور کاری لازمه آدم وقتی میخواد حدیث بخونه با کتاب های حدیثی آشنا باشه که ابتداعا سراغ چه کتاب هایی بریم سراغ چه کتاب هایی نرویم. حالا سیر مختصرش کسی بخواد ابتداعا مثلا شروع کنه به حدیث ها، مثلا فرض کنید که اول همین کافی را آدم مطالعه بکنه، همین اصول کافی، بعدم فروع کافی، و روزه کافی هم خیلی لازم نیست، روزه کافی را لازم نیست آدم زیاد برسه. بله هست، نه واقعا مال کلینی هست، بله. مولا خلیل قزوینی با اینکه خودش اخباری سفرانه یه حرفای زده درباره روزه کافی، اون حرفاش درست نیست، نه واقعا مال کلینی هست. اما خب حالا اون خیلی حرف داره که بگم، حالا چه به هر حال اول کتاب کافی رو بخونید، بعد از کافی کتاب های صدوق خیلی کتاب های خوبیه، بعدش کتاب های شیخ مفید، بعد از مفید کتاب های شیخ طوسی، بعدم بهارالانوار. مثلا اینجور کتاب ها رو آدم به این ترتیب بخونه شاید این بهتر باشه. اینم رو نظم و ترتیب این کتاب ها. و ابتدا هم یه وقت سراغ کتاب های سنی ها نرویم، یا یه وقت سراغ کتاب هایی که مثلا تو شیعه است ولی غیر دوازده امامی، مثلا این کتاب تو حفل اقول خیلی سراغش نرویم بهتره، یا مثلا کتاب های زیدی ها، کتاب نفحات الازهار، کتاب درر الاحادیث نبویه، اینجور کتاب ها که مال زیدی هاست یا مال اسماعیلی هست یا مثلا نه بسایر، نه بسایر خیلی هم خوبه، نه بله بله. خلاصه این که مصباح الشریع خیلی حرف داره، مثلا کسی مثل امام خمینی یا علامه مجلسی اینا قطعی میگن این کتاب مال امام صادق هست. بعضی هم میگن که احتمالاً مال امام صادقه، بعضی هم میگن قطعاً مال امام صادق نیست. ولی زادشون نظرات مختلف دربارش هست، حالا اونم آدم سراغش ابتداعا نرود بهتره. کی؟ نه اسماعیلی، اسماعیلی من. نه فعلا خود روایت آدم بخواد بخون، اگر مثلا حال شرحی خواستید برای یک کافی، فعلا بهترین شرح شرح ملصالح مازندرانی تازم چاپ شده 12 جلده، این فعلا بهترین شرحه. حالا شرحهای دیگر هم هستن ولی این از همشون شاید بهتر باشه. تو ترجمه ها هم ترجمه ملا خلیل کمری، ترجمه مولا خلیل کمری بهترین شاید ترجمه برای اصول کافی باشه. آره آره، مثل آقای ناینی. نه ببینید اینا رو فرق بذاریم، همیشه ببینید اصول کافی که روایت فقهی نداره، اصول کافی هم به روایات اعتقادی سر روایات اخلاقی، اگر اصول کافی رو میخواید بگویید اینجا میشه بگیم که هیچ حدیث ضعیف توش نیست. ضعیفه که به معنای فقه و اخلاق و از نظر فقهی بخواید نگاه کنی خیلی سندهای ضعیفه، اما اصلا بحث فقهی نداره. وقتی میرسیم به فروع کافی، فروع کافی بحثای فقهیه، فقهی هم باید بس کرد. فقهی بخواید بس کنی فراوان روایت ضعیف توی کافی پیدا می شود. مثلا علامه مجلسی شاید حدود 9000 حدیث کافی رو گفته ضعیف السند، اما این 9000 تایی که ایشون میگه با نگاه فقهی اینا ضعیفه، ولی روایاتی که مثلا تو کتاب ایمان و کفر اینه که فقه نیست، اینا اخلاقه. اخلاق که اصلا سند نداشته باشه دم طوری نی. خیلی اون جلسه قبلی گفتم که یه بحثی هست بهش میگیم خانواده حدیث، و مقصودمون از خانواده حدیث اینه که یه حدیث یه مطلبی رو که بیان میکنه، این مطلبش تو روایات دیگر به کار رفته یا به کار نرفته. اگر یه مطلبیه که آدم میبینه تو هیچ حدیث دیگه گیر نمیاد، خب یه مقدار آدم شک میکنه که یعنی مثلا یه مطلب فرضاً مطلب مهمی هم باشه، فقط و فقط هم یه دونه حدیث بر این دلالت بکنه. اگر مضمون یک حدیث تو روایات دیگر به کار رفته باشه، آدم اعتمادش به حدیث بیشتر میشه. یه چند تا روایت اینجوری رو جلسه قبلی خوندم، حالا امروزم باز چند تا روایتی که برخی از مزامین همین حدیث کمیل تو این روایات به کار رفته. یه 12 تا روایت من یادداشت کردم، حالا هر چیش رسیدم میخونم. روایاتی که همین مضمون روایت کمیلا داره. بهار الانوار جلد 23 صفحه 54، حدیث شماره 116، غیبت نعمانی از ابن عقده عن محمد ابن المفضل و سعد ابن سعدان ابن اسحاق و احمد ابن الحسین ابن عبد الملک و محمد ابن احمد القطبانی. الان تو این حدیث ببینید اینجا دو تا واو که داره، این معنیش تکرار سنده و اینکه حدیث سه تا سند داره. این سه نفر محمد ابن مفضل، سعدان ابن اسحاق، بله، و احمد ابن حسین و محمد ابن احمد، این چهار تا واو، سه تا واو شد، چهار تا سند میشه. این چهار سند جمیعا عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن سومالی، عن ابی اسحاق سبیعی. این اگر که بخواید به صورت رجالی نگاه کنید اینجور سندی ضعیفه، چند تا آدمی که توثیق ندارند تو این سند هست. اما اگر که کسی اون قاعده اصحاب الاجماع را قبول داشته باشه، چند نفر از اصحاب اجماع تو این سند وجود داره، مثل ابن محبوب. اگر اونجوری نگاه کنیم حدیث میشود موثقه، اما اگر که به سبک رجالی نگاه کنید میشود ضعیف السند. ابی اسحاق میگه سمعت من یوسق به من اصحاب امیر المؤمنین یقول، شنیدم یک کسی که مورد اعتماد است از اصحاب امیر المؤمنین. اینجور سندی رو بهش میگوین که مجهول، چون الان اون کسی که این حرف رو گفته معلوم نیکیه. ولی این ابی اسحاق چون میگه سمعت من یوسق به، کسی که بهش اعتماد داریم، این میشه توثیق ابی اسحاق نسبت به اون شخص مجهول. یعنی اون شخص مجهول معلوم نیکیه، البته حالا ما میدونیم کیسا، ولی حالا چون تو حدیث اسمش نیمده، و اون شخص مجهول رو ابی اسحاق داره توثیق میکنه. اگر که خود ابی اسحاق آدم موثقیه، آدم موثق داره اون شخص مجهول رو توثیق میکنه، ولی زا دیگه اشکالی ندارد. قال امیر المؤمنین علیه السلام من خطبت خطبها بالکوفت طویلتن ذکرها. امیر المؤمنین علیه السلام در ضمن یک خطبه طولانی که در کوفه ایراد فرمود اینجوری فرمود: اللهم لابد لک من حجج فی ارزک حجتن بعد حجتن علی خلقک یهدونهم الی دینک. این کلمات این حدیث خیلی شبیه و نزدیک به همون خطبه کمیله، ولی اونم نیستا، ولی خیلی به اون شبیهه. خدایا لازم است، قبلا خدایا رو گفته بودم، این خدایا اینجور جاها یعنی چی؟ لابد لک من حجج فی ارزک حجتا بعد حجت علی خلقک یهدونهم الی دینک. چرا احتمال این که نقل به مضمون همون باشه دم زیاد است، مخصوصا که اینا نقل به مضمون رو هم جایز می دانستن. اما این خیلی تفاوتش زیاده، چون خیلی تفاوتش زیاده دیگه اون نمیتونه باشه. بله، حالا یه حدیث دیگری چون احتمال میدم اونو نرسم بخونم اینجا اشاره میکنم. چند روایت هست که این حجت خدا برای چیه. تو روایات میفرماید که مثلا همین هشام ابن سالم یا مثلا ابو حمزه سومالی، اینا خدمت ائمه علیهم السلام عرض میکردن که قرآن به تنهایی نمیتونه حجت خدا باشه. علتش هم اینه، بین همین امروز هم خیلی واضح دیگه، همین امروز ما شیعه ها قرآن رو قبول داریم، وهابی هم قبول دارند، قرآنم حل اختلاف ما نمی کنه. یعنی هم ما که با وهابیات چقدر اختلاف داریم، شیعه به قرآن تمسک میکند، وهابی هم به قرآن تمسک میکنه، اشعری به قرآن تمسک میکنه، معتزلی هم به قرآن تمسک میکنه. این بخاری، صاحب صحیح بخاری یک کتاب نوشته 150 آیه قرآن شاهد آورده که این آیات دلالت میکنند بر جبر. یک کتاب دارن در این باره ها، 150 تا آیه قرآن درباره جبر. علامه هلی هم یک کتاب نوشته دقیقا 150 تا آیه قرآن آورده دلیل بر ضد جبر. یعنی هم جبری مسلک میره سراغ قرآن، هم ضد جبری مسلک، هر دو هم از قرآن دلیل میارند. ما 12 امامی ها میریم از قرآن میخواییم شاهد بیاریم بر 12 تا امام، شیعه های 7 امامی 6 امامی هم از قرآن دلیل میارند بر 6 امامی بودن. فرض کنید که ما 12 امامی ها از قرآن شاهد میاریم، بهایی هم از قرآن شاهد میارند بر بهایی گری، احمد الحسن هم از قرآن شاهد میارند بر احمد الحسن. این شاهده اینه که یعنی با قرآن نمیشه اختلافات رو حل کرد. حنفی ها، حنبلی ها، مالکی ها، شافعی همشون سراغ قرآن میرن، اختلافشون هم حل نمیشه. در افغانستان مثلا فرض کنید سنی ها یک کرامیه، اونا میرن سراغ قرآن. بنی امیه هم که دقیقا ضد اینان، اونم میرن سراغ قرآن. این تو روایات خیلی هست که قرآن مشکلی را حل نمی کنه مگر اینکه یک امام معصوم آیه رو توضیح بدهد، و اگر امام معصوم نباشد استناد به قرآن ممکن نیست. یعنی در واقع حجت بودن قرآن متوقف بر اینه که یه امام معصوم کنار قرآن باشه و آیه رو توضیح بده. بله همون، بله. و این که وقت امیرالمومنین علیه السلام میفرماید اگر که امام نبود حجت خدا باطل میشد، لئلا تبطل حجت الله و بیناته، حجت خدا باطل نشه. حجت خدا رو بگوید قرآن. قرآن وقتی حجته که امام معصوم کنارش باشه، اگر امام معصوم نبود و قرآن هم دیگه قابل استناد نیست. اوناش هم همینطوره، آیات الاحکام هم همینطوره. آره دیگه بله خب اخباری هم برای شیعن، اخباری هم شیعن دیگه، علمای شیعن کافر که نیست. آره خب هم بله، خب حرف بدی نیست، خیلی حرف خوبیه، حرف بدی نیست، خیلی خوب. بله نه دور نمیشه. ببینید در اثبات این که ائمه امامند میرویم سراغ قرآن، اما این که مثلا قرآن چه میگوید درباره توحید یا درباره معاد یا درباره احکام، باید ائمه کنار قرآن باشن. این جهتش فرق میکنه، دو جهت. نه اگر امام کنار قرآن باشد اختلاف نیست. اختلاف وقتیه که قرآن را بی امام در نظر بگیریم. اگر که مثلا فرض کنید کسی بگی که قرآن وقتی حجته که امیرالمومنین یا امام صادق تفسیرش کنه، نه خب اون حالا یه اتفاقی بوده و الا اخباری ها هزار ساله وجود داره، همین الان هم تو قوم هستن. ما که با هم جنگی نداریم، دعوایی نداریم که. همین الان تو حرم چند نفر اخباری هستن حرم درس میگن؟ اللهم لا بد لك من حجج في ارزك حجة بعد حجة على خلقك يهدونهم الى دينك. خدایا لازم از حجت هایی در زمین داشته باشی، حجتی بعد از حجت، علی خلقی که یهدونهم الی دینک. این همون چیز کمیل میشد و یعلمونهم علمک، که علم تو را در میان مردم گسترش دهند. لئلا یتفرق اتباع اولیائک، تا پیروان اولیای تو پراکنده نشوند. ظاهر غیر مطائن او مکتتم خائف یترقبو. این حجت های تو هم دو جورن، بعضیاشون ظاهر غیر مطائن، ظاهر هستن اما کسی حرفشون رو گوش نمیده، یا اینکه او مکتتمون یا کتمانند پنهانند. خائفون یا ترقب، ترس جانشو دارد و انتظار داره تا ظاهر بشود. این همون تعبیرهای حدیث کمیله. ولی میبینی خیلی کلمات خیلی تفاوت دارد که دیگه نقل به مضمون اون نیستا. انغاب عن الناس شخصهم في حال هدنتهم في دولت الباطل فلن يغيب عنهم مبسوس علمهم و آدابهم في قلوب المؤمنين مثبته و هم بها عاملون. این تعبیر رو تو حدیث کمیل نبود ولی میشد مثلا استنباط کرد. اگر غایب است از مردم شخصشون در حال صلح در دولت باطل، یه وقت تو دولت باطل زمان جنگه، یه وقت زمان صلح، تا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام میشه زمان صلح، هدنه، زمان صلح. غیبت امام زمان دو تا معنا داره. یه وقت میگیم امام زمان سلام الله علیه غایبه، یعنی خود آقا اینجا الان نیست، جای دیگه است. اب رزبا او غیره ها امزی توبا، این معنیش اینه که یعنی اصلا امام زمان سلام الله علیه اصلا یه جای دیگه، تو قم نیست، یه جای دیگه پنهان داره زندگی میکنه. یه معنای غیبت امام زمان علیه السلام غیبت عنوانه، یعنی که امام زمان سلام الله علیه تو همین شهر را داره زندگی میکنه، تو همین مردم، فقط عنوانش معلوم، یعنی همه میبینندشو ولی نمیدونند که این امام زمانه. یعنی غیبت، یه مرتبه غیبت شخص، یه مرتبه غیبت عنوان. این حدیث داره میگه غیبت امام زمان غیبت شخص، یعنی خود امام زمان پنهانه، نه اینکه امام زمان حاضر عنوانش پنهانه. بنی میفرماید که انغاب عن الناس شخصهم، اگه خودش غایب است، فی حال هدنت فی دولت الباطل، در حال صلح در دولت باطل، فلن یغیب عنهم مبسوس علمهم، اما پنهان نیست از مردم علم پراکنده اونها، یعنی علمشون در میان مردم گسترش داره. و آدابهم فی قلوب المؤمنین مثبته، و آداب اونها در دل مؤمنین پخشه. و هم بها عاملون، مردم هم به اون آداب اونها عمل میکنند. یأنسون بما یستوحش منه المکذبون، اون ائمه، اون حجت های خدا اونس دارن به چیزی که مکذبون ازش وحشت دارن. این تو خطبه کمیل بودا. و انسو به مستوحش منهل مترفون، و یعباهل مصرفون بالله، اون چرا که اونهایی که اسراف نسبت به خدا دارند عبا دارند، اینها با او انس دارند. مصرف نسبت به خدا به این معناست. یعنی اگر یک کسی همه جا بگوید ظاهر قرآن ملاکه، این یه نوع اسرافه. کسی هم بگوید همه جا مراد باطن قرآن، اینم یه نوع اسرافه. یعنی وهابی ها با اسماعیلیه، این دوتا رو در نظر بگیرید، اینا هر دوتا اسرافه نسبت به قرآن. اسماعیلیه شیعند، ولی همه جای قرآن میگن باطن داره، میگن این قرآن ظاهر داره و باطن، و ما باید بریم سراغ باطنش همه جا. این یه نوع اسرافه. وهابی هم دقیقا برعکسش، میگن هیچ کجا قرآن باطن نداره، همه جا همین ظاهر شو باید بگیریم. این هر دو افراطند. حد بسط هم اینه که یه جاهایی باید سراغ ظاهر بریم، یه جاهایی سراغ باطن. بنا این که میگوید که ان للقرآن زهرن و بطنن، این نمیگوید کل قرآن، یه قرآن ظاهر دارد باطن، یه آیه قرآنه، یه سورم قرآنه، کل قرآنم قرآنه. این اگر که یه آیه ظاهر داره و باطن، یه آیه فقط ظاهر داره، یه آیه فقط باطن، درسته بگوییم ان للقرآن زهرن و بطنن. کلامون یکالو بلا سمن، کلام معصومین یه کلامیه که کیل می شود، وزن می شود، اما قیمت نداره. یعنی اینقدر قیمتش بالاست که با چیزی برابری نمی کند. یه حدیثی هستن، یه کسی گفت که یبن رسول الله این کلام شما را ای کاش با طلا می نوشتن. امام فرمود طلا چیه؟ من کان یسمعه یعقله فیعرفه و یؤمن به و یتبعه و ینهج نهجه فیصلح به. هر کسی که اون کلام را میشنود، تصور میکنه اون را و میشناسد و ایمان میآورد و پیروی میکند و همون راه را میرود و خوبم میشه. ثم یقول، این ثم یقول یعنی یقول امیرالمؤمنین. ثم یقول فمن هازا و لهازا یعذر العلم اذ لم یوجد حملتن یحفظونه و یعدونه کما یسمعونه من العالم. تو خطبه کمیل اینجوری بود که وقتی من کسی رو پیدا نمی کنم درسش بدم، علم از بین می رود. اینم همونو داره میگه، حالا با یه عبارت دیگه. فمن هازا، از اینجا و لحاظا و به همین خاطر، علم فروکش میکند، یعذر العلم، علم فرو میره. از لم یوجد حمله، زیرا که حاملی یافت نمیشود که علم را حفظ بکنند و اون را برسانند اونجور که میشنوند از آدم عالم. این که امام چهارم سلام الله علیه فرمود که اینی لأکتم من علمی جواهره، من اصلا گوهر علم خودم را کتمان میکنم تا کسی نشنود و به فتنه بیفتد. یعنی علم اینجوری از بین میره که امام علیه السلام یه چیزی رو داره ولی نمیتونه به کسی بگوید. یا این که شنیدیم مثلا این حدیث که خیلی معروفه، سلمان چیزی رو میدانست که اگر ابوذر میفهمید او را میکشت. خب الان اون چیزی رو که سلمان میدونه چی چیه نمیتونسته بگه دیگه، به الان میکشتندش. اینجوری علم از بین میره چون نگهبانی پیدا نمیشه. ثم قال بعد کلام طویل فی هذه الخطبه، بعد فرمود بله اینجوری هم نیست که هیچ کس پیدا نشه دا. اینجوری هم نیست که هیچ کس پیدا نشه، نه هست ولی خیلی کمه. اللهم و انی لأعلم الغیب، خدایا من علم غیب میدانم. اینجور حدیث خیلی کم داریم که ائمه علیهم السلام بگویند ما علم غیب میدانیم. ائمه علیهم السلام به زبان اینو نمیگفتند ما علم غیب داریم، ولی هرچی که میگفتند علم غیب بود. مثلا به یه نفر میگفتند شما فلان کارو کردید، یا می اومد میگفت تو کشتی نوح این اتفاق افتاد، علم غیب دیگه. یا میگه آخر الزمان فلان شد، اینا علم غیبه. ولی خودشو اسم علم غیب رو این نمیگذاشته. به عبارت دیگر ائمه علیهم السلام بیشتر دوست دارن عبد بودن را نه رب بودن را. دوست دارن که عبد باشند نه اینکه خدا باشند. اللهم به انی لعلم الغیب، خدایا من علم غیب دارم و میدانم که ان العلم لا یعذر کله ولا ینقطع مواده، علم همش از بین نمیره. فانک لا تخلی ارزک من حجت علی خلقک، خدایا زمینت را توهی نمیگذاری. اما ظاهر مطاع او خائف مغمور لیس بمطاع، یا گاهی امامی ظاهر است و مطاع مثل امیرالمؤمنین، یا خائف است و مغمور است و لیس بمطاع مثل اون 11 تا امام دیگر. لکی لا تبطل حجتک، تا حجت خدا باطل نشه. چون گفتم حالا روایات دیگه نرسیدم بخونم، روایات میگوید که اگر که امام نباشد قرآن باطل میشه. و یزل اولیاء که بعد از هدیتهو، اگر امام نباشد اولیای خدا گمراه میشن. این یک حدیث بود، من 11 تا حدیث دیگه هم نوشتم شبیه این، ولی حالا اونش دیگه نمیخواد. سلام الله.